الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. خب، عرض کردیم حروف مقطعه چه اسراری دارد. طبق احادیث و روایات اشاراتی است به اسم اعظم. وقتی که این اسم اعظم را حضرات 14 معصوم ترکیبش خواهند کرد، اون وقت هر دعایی بکنم مستجابه، گرچه با یک نگاه دیگر خودشون اسم اعظمند. خود حضرات اسم اعظم الهی هستند، لذا انبیا خدا را به نام حضرات قسم می دادن، همون قسم هایی که حضرت آدم، حضرت موسی، انبیاء دیگر داشتند و اینها. حالا یه مقدار راجع به کلمه حکیم صحبت کنیم. خب لقمان هم که ولقد آتینا لقمان الحکمه، کلمه حکمت چیست و ما از چه طریق و از چه راهی می توانیم به حکمت برسیم؟ حکمت یعنی علم متقن، علم استوار. ما معلوماتی داریم، اونقدرها گاهی استوار نی، شبیه فرضیه است. نظریات عوض خواهد شد، نظریات بر می گرده، ولی در مسائل و مباحث حکمت این گونه نیست. حکمت تداوم به استمرار داره، علم متقن است، مثل قرآن، مثل کلمات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. به خاطر استحکامش و استواریش ازش تعبیر به حکمت میکنن. حکمت یعنی علم متقن و استوار، هیچ تردیدی در آن راه نداره. اصل معنی حکمت، الحکمه ایل من، کلمه حکمت در لغت به معنی منع آمده است. چرا به معنی منع؟ حالا لغتهای مختلف هر کدوم یه مصداقی را اومدن بیان کردن. المنع من الاخلاق و رذائل الفاسده، من الاخلاق الفاسده. حکمت جلو و اخلاق فاسد را میگیرد، لذا عرب به حکمت میگویند حکمت. حکیمم چون با اخلاق فاسد مبارزه میکنه، مخالفت با نفس میکند، بهش میگن حکیم. بعضی از لغات نوشتن الحکمه، بازم المن، المن و من الرضا، من الجهاله، از جهل جلوگیری میکنه. حکمت ضد جهله، چون مانع جهل است. در بعضی از لغات معنی کردن حکمت را المن و ان شهوه، از شهوت من و جلوگیری میکنه. پس حکمت به معنی مانع شدن، نفوذ ناپذیری، یا از جهل، از یا از رذائل اخلاقی و یا از شهوت، هر چیز زشت و بد از او جلوگیری میکنه، بهش میگن حکمت. خب تمام این نقشه های زیبا در قرآن وجود داره. اگر از قرآن تعبیر به حکمت شده، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. چرا از قرآن تعبیر به حکیم؟ چرا از این کتاب تعبیر به حکیم؟ مانع رذایل اخلاقی است، مانع شهوت، مانع جهل، مانع غفلت. هر چیزی که راه خدا را میخواد ببنده، حکمت راه اونا را میبنده. لذا از قرآن تعبیر به حکیم شده، یک نسخه جامع و کامل. اگر کسی دنبالش میگرده تا همه رذایل، همه موانع را حل بکند، بر او باد به قرآن. لذا قرآن میشود حکیم. حضرات 14 معصوم نیز حکیمند، صاحب حکمتند. از این باب به اونها حکیم میگویند. کلماتشون، نگاهشون، سبک زندگیشون تمام حکیمانه است، همش حکمت داره. جالبه، حضرت رسول الله الاعظم به اصحاب و یارانشون فرمودند هر کاری را که من میکنم و انجام میدهم از دلیلش بپرسی، سوال بکنی چرا من این کار را انجام دادم. کار دیگران سوال نمیخوادم، میفهمه لغو دیگه. کنار آب حوض نشسته، داره با آب آب بازی میکنه، یه خورده این ور میریزه، یه خورده اون ور میریزه، یا تسبیح که برای ذکر است گرته و هی اینجوری میکنه، بعدم بر میگردنه این فرمی میکنه. خب پیداست لغویات شو امثال اینا، ولی حضرات اینگونه نیستم. فرمه هر کاری از من سر میزنه علتش را جویاب شه که یاد بگی، نه انتقادا. چرا نه یا رسول الله، من میخوام حکمتش رو بفهمم. در یکی از ایام از پلهای منبر بالا میرفتم، سه پله سه مرتبه آمین آمین آمین. در یکی از این خب سه بارو فرمودن، بعد سوال کن یا رسول الله شما چطور از پلا بالا می رفتی آمین می فرمودی؟ فرمودم من که بالا می رفتم جبریل امین داشت دعا می کرد، می گو من ظلم اجیرن اجرته لعنه الله لعنت الله علیه. کسی که مزد اجیر را پرداخت نکنه، ظلم بکنه به اجیرش، این لعنت خدا بر او، منم دارم لعنت میکنم. در پله دوم باز فرمودن من ابق موالیه فعلیه لعنت الله، هر کسی از دست مولایش فرار بکنه، آمده کار کرده، عبد اون خونه است، وظیفه‌شو بخواد انجام بده، در رفته، لعنت بر او. پله سوم من عق والدی ابوی، هر کسی عق پدر و مادر بشود و علیه لعنت الله. منم گفتم آمین. پس سه تا آمین برای این جد. منتها جالب و زیبا اینجاست، این سه جمله را پیامبر اکرم برای امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر فرمودند. تفسیرش امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن مسجد بر فراز منبر بیان کردند. الا من ظلم اجیرن اجرته، فنده این ما هستیم که مزد میخواهیم. قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، ما این مزد از شما طلب کردیم به فرمان خدا، خدا فرمون مزد بخواد. مزد رسالت من ولایت و امامت امیرالمومنین و فرزندان معصومشه، الا الموده نه محبت، مودت فی القربا. ما به اونا میگیم شما ادعا میکنیم محبت را، اولا فیه بحثون، محبت آثاری ندارد، محبت علائم و نشانه ندارد، محبت تبعیت آور نیست، محبت دوستی آثار محبوب نیست. با نام محبوب آدم عشق ببرزه با نشاط، اما اونه که مقابله میکنن نگران بشه. با محبت یکی از آثارش اینه، با دشمنان محبوب آدم دشمنی میکنه. ما هیچ کدوم از آثار محبت را ندیدیم در شما، نه توسلاتتون را دیدیم، نه زیاراتتون را دیدیم، نه در فقهتون دیدیم، نه در اخلاقتون دیدیم، نه در اعتقاداتتون دیدیم. این دروغی بیش نیست. محبت علائم با آثار ده، هازا اولا به اونها میگیم. اما بحث دوم، محبت خشک و خالی که نیست بماند، آیه قرآن فرمود الا المودت فی القربا، زیارت جامعه کبیره هم فرمود ولکم المودت الواجبه، مودت رکن داره، زبان است و قلب است و عمل. اینا مربوط به شیعه هست، با زبان فریاد دارن، با قلبم عشق میبرزن، در مقام عمل هم 90% واجد و دارا هستن، توسلشون، زیارتشون، دفاعشون، مجالس جشنشون، مجالس عزاداریشون، اصلا در جهان شیعه این آثار میباره، موج میزنه، ما نگاه نمی کنیم و کوچک میشموریم. گریه هاشون و همه این قضایا را آدم نگاه میکنه، در زندگی من و شما، جای جای زندگی من و شما، ناخود آگاه خودمونم خبر نداریم، مکتب اهل بیت حضور داره. مسجد وارد میشیم، مکتب اهل بیت حضور داره، با پای راست میه بیرون میریم، با پای چپ بیرون میریم، آداب هر جلسه ای را رعایت میکنیم، وضو گرفتنمون، حرم رفتنمون، سلام دادنهایمان، ارتباطاتمان، خبر نداریم ما. بد نیست اگر بشود حاجی فولادی این آثار کلمات اهل بیت در زندگی شیعه، باور کنی هزاران مورد، متون امهات را، اون امهات رئیسه را اگر آدم در بیاره و شیعه بدانه چی داره، ولی در زندگی اونا یه دون از اینا نیست. مودت، زبان، قلب، عمل. و این در مکتب شیعه هست، اما در مکتب غیر شیعه مودت نیست. ما بونا میگیم اون چه که معیار است مودت است نه محبت، اون چه که معیار است تمسک است نه محبت. تمسکتم به ما، تمسک چیه؟ امامتشون رو پذیرفتیم، از دشمنانشون بیزاری، آثار امامت و ولایتشون هم موج میزنه در زندگی ما، اگر گایم وجود در بعض مورد، ما متمرد نیستیم، نافرمانی نمی کنیم، ولیکن نفس آمده غالب شده، هوای نفس غالب شده، شهوت غالب شده، ولی شما از اول مخالفید، از اول قبول نداری. ما قبول داریم، شما اصلا قبول ندارین، منکری. من جهدکم کافر عرض کنم و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم و امثال اونها. خب حالا حکمت را اینجا داشتیم میگفتیم، قرآن همش حکمته، کلمات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت همش حکمته، لذا از توحید، از نبوت، از امامت، از معاد، از خدا ترسی تعبیر به حکمت شده. چرا تعبیر به حکمت شد؟ یعنی اینها مانعن از جهل و از شهوت و از غفلت و از همه رذایل اخلاقی، اینا مانعن، جلوگیری میکنن، لذا از اینا تعبیر به حکمت شده. و اینها، این یک معنی اجمالی حکمت. حالا بس اینجاست، بعضیا عالمن، بعضیا حکیمن، باید کاری بکنیم، علوم متقنه دنبالش برویم، بعد علممان محکم بشود. اگر به استحکام و به استواری و یقین رسید، ما حکیم میشویم. گاهی سوال میکنن بعضی خواه همه چیز را بلدن، میدانن، پس چرا گناه میکنن؟ پس چرا خلاف میکنن؟ دو اینها میگیم علتش این است، علم دارن ولیکن علمشان به حکمت و به استحکام نرسیده. اگر به یقین و باور و استحکام برسد، قضیه حل خواهد شد. و اینها لذا در این رابطه من روایاتی رو یادداشت کردم، مواردی برای رسیدن به حکمت عرض کنم. این موارد را، بعض موارد را بخونم. یکی از موارد رسیدن به حکمت زهد است. روایت اینه: قال الصادق علیه السلام من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه و انتقى بها لسانه. هر کس در دنیا زاهد بشود، زهد از زهد و ضد و رغبه، ضد میل است، میل به ریاست دنیا، میل به خانه و کاشانه دنیا، میل به مرید بازی دنیا، به ریاست دنیا نداشته باشه، از زهد و ضد و رغبه. یه اشتباهی اینجا رخ داده در میان ماها، فورا میگیم زاهد آن است که تعلق ندارد. ممکنه خونه داره 500 متر 1000 متر. استاد ما میفرمودن گاهی خلی گفت و خلی باور کرد. اینجوری زهد و معنی میکنن دو اینها. کسی میل ندارد، علاقه ندارد جلسه ای برود، میره. علاقه ندارد با کسی رفیق و دوست باشد، رفیق میشه. خود علاقه نداشتن موجب مفارقت و جدایی میشه. چطور میگم من علاقه ندارم؟ هر کی میبینه رفیق جونجونیه. من علاقه به دنیا ندارم، خونه 500 متری، ماشین 1 میلیاردی زیر پاش، 1000 ماشاءالله آقا زاهد هم است و امثال اینا، نمیشود. لذا نتیجه ضد و رغبت ترک دنیاست. من تزهده، هر کسی زاهد شد، تفرده، تزهده عن دنیا، از دنیا فاصله میگیره و دست برمیده و اینا. علامت لکل شیء علامه، هر چیزی علامت داره اینها. من زهد فی دنیا، زاهد در دنیا شد، خدای منان به او حکمت میدهد. و جالب اینه حکمتم ثابت قدم میمونه، یادش نمیره. گای منافق به حکمت های میرسه، خلجان میزند و نقدش میکنه و اینها، ولی خودش هم یادش میره دیگه هیچی از حکمت نداره و اینها. ولی مؤمن اثبت الله له الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه، بر زبانش هم این حکمت جاری میشه. یعنی خوشبیان هم اینجوری نیست که نتونه حرف بزنه و اینها، هم خوشبیانش میکنه، هم حکمت را بر زبانش جاری میکنه. خب لقمان حکیم اینگونه بود دیگه، خدا به حکمت داد، خوشبیانم بود. این همه حکمت چقدر جالب در قرآن بیان شده، در روایات ما عنوان و مطرح شده. راه رسیدن زهده. در یه روایت دیگر، اینم بسیار جالبه، من زهد فی دنیا ولم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها هداه الله من دون به غیر هدایت من المخلوق و علمه الله من دون تعلیم و اثبت الحکمت فی قلبه و اجراها علی لسانه. هر کس در دنیا زاهد بشود، در عزت دنیا فرو نرود، حالا که دنیا بهش اقبال کرد بگه دنیا همش مال منه، فرو نرود، از ذلت و نداری دنیا جیغ نزنه، بیتابی نکند، جزع فزع نکند، خدای منان یک هدایت غیبی میکند او را، و دوم علم غیر کسبی به او میده، و سوم حکمت را در قلبش و بر زبانش جاری خواهد کرد. اونم یه روایت خیلی وقت پیش دیدم، آدرسشو من ننوشتم، ولی این روایت کافی، جلد دوم حدیث اول صفحه 128 ولی اون روایت هم جالب و زیباست. حالا آدرسش رو انشالله پیدا میکنم. بله درسته. جوابش 2-4 تاست. ببینی افرادی هستن یک شخصیت اجتماعی هن. محل رفت و آمدن، ارتباطات چون مثل علامه مجلسی، مثل نراقی، خب خونش باید بیرونی داشته باشه، اندرونی داشته باشه و امثال این قضایا، اینا را باید داشته باشه. اما برای خودش نیست، شب گرسنه میخوابه، برای خودش خیلی راحت هم هست، در زندگی بریز و بپاش هم نداره، آمد و شد دنیا هم هیچ اثری در وجودش ندارد و اینها، او یک مرحله، اونم زاهدون، اصلا دل نبسته، خودش هم جمع نکرده اینها را. اونی که زاهدنی از راه حرام، از راه شبهه جمع میکنه، یه خودکار، یک مداد بکشن جیغش در میاد در زندگی، اینا فریادش بلند میشه، سکته میکنه وقتی در دنیا بشه ادبار بکنه و امثال اونها. ولی اینا اینگونه نبودن، استفاده نمی کردن. لذا شهید مطهری اینجا جمله دقیق و ظریف و زیبا داره، فرمودن روایات زهد که وارد شده، زهد در تولید را نمیگه، زهد در مصرف را داره بیان میکنه. و اینها در مصرف زاهد باشی، نه نراقی، عرض کنم مصرفگرا بوده، مصرف در زندگی بوده، نه علامه مجلسی بوده، نه علما و کملین، اونا هم نبودن در این قضایا و جریانا. تولید بحث دیگه، میفرمان در تولید زاهد معنی نداره، تولید بکنی مسلمین، فقرا، نیازمندان جامعه، تولید کار بکنید، بسیار عالیه، ولی برای خودتون زرندوزی نکنی، استفاده نکنی. همینا وقتی از دنیا میروه هیچی ندارن، باغ را بخشیده، خانه را وقف کرده، بسیار از اینا این کارو میکنن دیگه، چیزی ندارن در دنیا و در زندگی. مثلا علامه طباطبایی زاهدانه زندگی کرد، آخر سر این خونه گیرش آمده و اینها، این خونه به سراغش آمده، اونم مال خانومش بوده، ارث رسید به خانومش، بعدم که خب برداشتن و الان برای کتابخانه تفسیر و جایگاه مؤسسه تفسیر عرض کنم قرآن و امثال اینا قرار داده، قابل جمع نیست، با زیاده روی، با اسراف و با تعلق و با بستگی، این هم علامت داره. در خارج باید ما بفهمیم، جاهات رو هم باید بفهمیم و متوجه بشیم. در این حال ما الان نمیخوایم نقد کنیم به اون بزرگواران، در این حال همون عالمان ربانی که در اون زمان بودن یا زمانهای دیگر در خانه های محقر زندگی کردن، خانه های که خیلی اهل اسراف و زیادروی همسایینان، اونا مقدمن بر اینها، هم بر علامه مجلسی تقدم دارن، هم بر نراقی تقدم دارن، چون با یه مثال نمیشه حلش کرد. و اینها ما باید خود حقیقت و وقایع را ببینیم. منم بیام اقتدا کنم به علامه مجلسی، منم اقتدا بکنم به نراقی، اقتدا میکنم به مقدس اردبیلی، خب هیچی ندار، امامش را داد به فقرا، تکه تکه کردن به فقرا دادن. دو اینها به اون بزرگوارانی که در زندگی خونشون هم میفروختن، سید ابوالحسن اصفهانی خونش را فروخ، شریعه داد به حوزه به طلبا، اولین بار خونش را 40,000 تومان چقدر حالا بوده قیمتش، فروختن به طلبا. بعضی از اینا اینگونه، آیت الله حجت کوکمره ای، وصی ایشون آیت الله حائری بود، شیخ مرتضای حائری، علامه مصطفوی هم همینطور، خیلی رابطهشون تنگاتنگ بود و اینها. بعد آخر سری آمدن مهرشو آوردن شکست، گفتنی مهر من مهری ندارم، چون بعدن گاهی سوء استفاده میکنن با این مهرها، میزنن بس نامه و بساط و امثال بالا میکشند و امثال اینها اذبحو میکنن. اما فهم بگیم من مهر دیگه ندارم، تمام مهرشو شکست. فرمیدن یه مقدار تربت آوردن، فرمودن آخر و زادی فی دنیا، آخرین زاد من در دنیا همین تربت خوردن. چند ساعت بعدش هم مرحوم شد. بعدم فرمودن زن و بچم بهشون برسید، نان شب نداره. این چجوری زندگی میکرده؟ برای شبشون نگذاشه. گفت اینم از باب تکلیف، نمیگفتم از باب تکلیفی که به عهده من است نان شب ندارند و اینا، بهشون برسید و امثال اینا. خب اینم داری؟ چرا همش از اون ور حرف بزنیم، توجیه بکنیم و اینها؟ دیگران، منم شنیدم، اونم میگن چنین و چنان، بعد خودشون کذا و کذا زندگی میکنن دو اینا. ما به اینا نگاه بکنیم و اینا. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومهی به قرصه. بله، و انکم لا تقدرون الا زاله ولکن اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. از ما همین عفت و صداد خواستن، این بریز و به پاشا را نخواستن. حالا ما نگو اونگونه زندگی بکنیم و اینها. این برنامه ها رو دارم، ولی خودشون برو ببین نون و پنیری هم. آیه بهجت هفته به هفته، علی آقا پسرش میگو هفته به هفته غذا نمیخور. گایم مجبور، آقا بابا یه چیزی بخورید، با نون و پنیر زندگی میکردند و اینها. مراجع تقلید دیگرم در خونه شون بیان زندگیشون رو بیان بکنن. خود امام رضوان الله تعالی علیه واسه زندگیش ما چگونه بود؟ در نجف بود، میفهم طلبا پنکه داره، بره من پنکه میخواید بخری؟ نه نمیخوام. آقا کوفه تابستان، طلبا همه میتونن کوفه بیان، هواش خنک‌تر از نجف و ایناست. نه، منم هم همین جا میمانم. اینا رو مثال بزنیم، از اینم زیاد داریم. بله، ازشون بپرسید جواب بگیرید. ما حالا تو این قسمتی ازشون سوال بکنید جواب بگیرید. من که مجلل رو نمیگم، مجلل رو با شکوه که نمیخوام بیان بکنم و اینها. خواستم بگم اونا تعلقم نداشتم، وابسته نبودن، رفت آمده هایی در کار بوده به امثال اینا. ولیکن این زمان، این زمان اصلا دیگه درست نیست. بیان گاهی علماء ربانی، مراجع دینی باقی داشته باشن، برن خودشون کیف بکنن، ولی طلبارم میبینم مستعجلن به شهری. حالا نه با روایات جور در میاد، نه با بالاخره. حالا این اعتقاد شخصی بندم همینه. اگر جوابی دارن چطوری دلشون میاد این کار را بکنن؟ با یه سید بحرالعلومی زندگی کرد. خب زهد و انتقه به حال سانه. روایت بعدی برای رسیدن به حکمت، یا احمد شب معراج، این روایت خیلی جالب و زیباست. یا احمد ان العبد اذا اجا بطنه و حفظ لسانه. اگر عبد شکمش را گرسنه نگه دارد، پرخوری نکنه، زبانش را حفظ بکنه، علمه الحکمه، علمته الحکمه، خدا میفهمه من بهش حکمت میدم، علمته الحکمه. و این کان کافرا، عجیبه، یعنی اثر وضعی دارد، جوع و حفظ زبان. کافرم باشه منتا تکون و حکمتو حجتن علیه، کافر حجت بر علیهشه. فهمی تو که فهمیدی چرا عمل نکردی؟ بله، حجتن علیه و وبالا. و این کان مؤمنن، اگر مؤمن باشد گرسنگی را، زبان را حفظ کند، تکون و حکمته له نورن و برهانا، می شود روشنایی، را نشون میده، برهان و رب می شود برایش، برای رسیدن به خدا. و شفاء و رحمه، برایش درمان روحی می شود، رحمت هم می شود از نایه خدا. فیعلم و مالم یکن یعلم، تا دیروز چیزه را بلد نبود الان میدونه. و یبصر و مالم یکن یبصر، نمیدید امروز میبیند، علم جدید پیدا میکنه، بینایی جدید پیدا میکنه. فاول ما ابصرهو، اول چیزی که خدا بصیرت بهش میدهد، عیوب و نفسه، عیوب خودش رو پی میبره، حتی یشتغل عن عیوب غیره، چنان غرق در عیوب خودش و اصلاح نفسش می شود به دنبال عیوب این و آن نخواهد بود. و ابصره دقائق العلم، دقائق و ظرائف و رموز علم را خدای منان بهش میده، حتی لا یدخل علیه شیطان، تا شیطان بر او نتونه وارد بشه. بهار جلد 77 صفحه 29 حدیث ششم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.